اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه اساتید، عزیزان، دوستان بزرگوار. عید سعید و عید سعید قدیر خم رو هم که بزرگترین عید عالم اسلام هست رو خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیدوارم که خداوند متعال هرچه بیشتر بر ارادت و محبت و ولایت ما نسبت به خاندان وجود مقدس پیامبر بزرگوار اسلام بیشتر بکند. اگر ولایت ما، محبت ما، ارادت ما به اهل بیت عصمت و طهارت بیشتر بشه، در پی اون معرفتمون، ایمانمون و تقوامون هم بیشتر می شود. لذا در آستانه ورودشون به طوس فرمودن که کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. بعد امام رضا علیه السلام فرمودن که شرطها و شروطها و انا من شروطها. شرط توحید هم ولایت است. قطعا اگر محبت و ولایت ما بیشتر شود، ارادت ما بیشتر شود، توحید ما، ایمان ما، تقوای ما هم افزوده خواهد شد انشاءالله. باید سوره زلزال رو شروع کنیم، اما در جلسه قبل برادر عزیزمون استاد دکتر افتخاری مطلبی رو فرمودن در ارتباط با یکی از آیات. یک وجه جمعیشون داشتن. ابتدا فرمایشیشون رو عرض میکنیم، بعد وارد بحث میشیم. اگر خاطر شریفتون باشه در تفسیر افلا یعلم و اذا بعثر ما فی القبور عرض کردیم که از دو آیه از آیات قرآن میشه کمک گرفت برای تبیین این آیه. یکی آیه و اذا القبور و بعثرت، یکی آیه 7 سوره حج ان الله یبعث من فی القبور. حاصل عرایض بنده در جلسه قبل این شد که واژه قبر و قبور در این سه آیه به یک معنا نیست. در یک آیه مراد از قبر همین قبر مادی و جسمانی است که در عالم دنیا هست، و در یک آیه دیگر قبر ممکنه به معنای عالم برزخ باشد. ان الله یبعث من فی القبور اونجا به خاطر اینکه فرموده است من کسانی که زنده هستند و دارای عقل هستند ما اونها را مبعوث میکنیم. چون من فی القبور آمده در قبرها هستند، عرض کردیم که این من فی القبور نمیتواند مراد وجود انسانها در همین قبرهای مادی باشد. ما هم کردیم بر عالم برزخ. جناب آقای دکتر افتخاری فرمودند که ما بدون اینکه بخواهیم واژه قبر و قبور رو در دو معنا به کار ببریم، میتوانیم در یه معنا به کار ببریم و بگیم واژه قبر در هر سه آیه به یک معناست، به همین معنای قبر مادیه. البته اونطور که بنده از فرمایشیشون برداشت کردم، و این معنای واحد قبر که همون قبر مادی هست در واقع در سه آیه هست و اشکالی هم پیش نمی آید، چرا که این سه آیه داره به مراحل مختلف حشر انسان در روز قیامت در واقع نظر دارد. از نظر ایشون اذا القبور و بعثرت یعنی خود قبر با همه آنچه که دارد، همه ذراتی که دارد، هم از ذرات انسان‌ها و ذرات دیگر، همه این ذرات زیر و رو می شود در اذا القبور و بعثرت، یعنی همین قبرهای مادی. با این زیر و رو شدن قطعا ذرات بدن انسان‌ها رو می آید، آشکار می شود. بعد ایشون می فرماید که افلا یعلم و اذا بعثر ما فی القبور رو باز قبر رو در همینجا به همون قبر مادی بگیریم، و چون در اینجا ما آمده، ما هم برای اشیاء بیجان به کار می رود، ایشون می فرماید که همون ذرات متفرقی که آشکار شد در اون آیه انشقاق در آیه مورد بحث ما در سوره عادیات میخواد بگوید که اون ذرات بازآفرینی میشود، در بالش در واقع شکل و شمائل پیدا میکند، شکل یک بدن و جسد رو پیدا میکند و میشود ما. بعد که ما شد، این ما تبدیل به من میشود، یعنی صاحب حیات میشود. و آیه ان الله یبعث من فی القبور ناظر است به مرحله سوم. پس مرحله اول زیر رو شدن کل قبر از همه ذراتش که از جمله ذرات انسان هم هست و آشکار می شود. سوره انشقاق ناظر است به مرحله دوم که این ذرات پراکنده مربوط به قالب فرض کنید زید جمع می شود یک جا. و آیه عادیات ناظر است به این مرتبه که یک نوع هویتی پیدا می کند این ذرات، یک نوع شکل و صورت به بیان فلسفی پیدا میکنن. ما در مرحله سوم این ما میشود من، یعنی صاحب حیات و آگاهی و شعور میشود و به اسد رخ میدهد. بعد ایشون میفرمایند که آیه حسل ما به صدور هم شرط این تبدیل ما به من شدن است. ما یعنی اون جسم، اون بدن که شیء است، بی جان است، بی شعور است، آگاهی ندارد. اگر بخواد من شود، باید این حسل ما به صدور رخ بدهد. شرط این تبدیل ما به من در واقع این تحصیل ما به صدور هست. این فرمایش این بزرگوار است که کردم. حالا اگر ناقص عرض کردم در جلسه هستم و انشاءالله تکمیل میکنم. عرض بنده درباره این وجه جمع ایشون این استش که این اصل هر حرف خوبی است، یعنی این مراحل رو ما در قیامت داریم، البته با توضیحاتی و تکمله هایی. ولی اصل این که یک در واقع جمع آوری ذرات است، باز آفرینی جسمانی این ذرات است، بعد در واقع اون بدن صاحب روح می شود و حیات آگاهی می شود، این ها این مراحل کاملا درست است. اما این که ما بگوییم این سه مرحله رو این آیات دارن بیان میکنن و این آیات ناظر است به این سه مرحله، این کمی مشکله و ما رو با چالش مواجه میکنه به لحاظ قواعد تفسیری. ولی اصل مطلب مطلب درستی است، اما این که بگوییم این آیات دارن این مطلب رو میگن کمی دشواره. این فرمایش اولیشون که و از القبور و بعثرت، خود قبرها اعم از ذرات انسانی و غیر انسانی زیر و رو می شوند، این حرف خوبیست، فعلا پذیرفتنی است، این مرحله اول حرفی نیست. اما که فرمودن که افلا یعلم و ازا بعثر ما فی القبور، یعنی موقع که این بعثره این زیر و رو شدن نسبت داده می شود به ما، یعنی به بدن، ذرات بدن، اینو بگوییم که این آیه دارد مرحله دوم رو میگه، این کمی مشکله. چرا؟ چون اولا با کلمه فی سازگار نیست. یه ازا بعثرم ما فل قبور، اون بدنهایی که در قبرها هستن. اما طبق فرمایش ایشون آیه انشقاق میگوید این ذرات میاین رو آشکار میشوند، یعنی ذرات بدن انسان از فل قبور میاین علل قبور میشوند. ما اگر آیه عادیات اینطور می بود که افلا یعلم و اذا بعثر ما علل قبور، وقت این فرمایششون درست در می اومد و می شد این آیه ناظر به مرتبه و مرحله دوم باید این مشکل رو داره. نکته دیگر این استش که شون فرمودن در مرحله سوم در واقع این ما تبدیل به من می شود. اینجا این سوال پیش میاد که این من در کجاست؟ چون میدونم موقع که میگین من یعنی روح، اون در واقع آگاهی انسان، حیات انسان از لوازم روح هست، این روح هست که زنده است و حیات داره و آگاهی داره. خب روح هم که تو قبض روح در دنیا به عالم برزخ منتقل شد، پس اونی که الان من است یعنی آگاهی دارد، شخصیت انسانی دارد، حیات دارد، در عالم برزخ است، یک مرتبه از هستی است. اونی که بدن است و جسم است و شیء است و تبدیل به ذرات می شود در آینده، این در واقع بدن است که در قبر مادی هست. خب این مایی که در قبر مادی است، یعنی ذرات یا ولو جسم هویت مادی یافته. این چگونه در دل به ما، یعنی پیوند روح و این بدن چگونه رخ می، آیا روح از عالم برزخ نزول میکند، میاد در واقع در بدن دنیوی بازآفرینه شده قرار میگیرد، ما بعث رخ میده؟ این که خب در واقع پذیرفتنی نیست. تنزل روح از یک عالم برتر، یک عالم مادون، این مشکل است. هیچ وقت قرآن هم نبوده که ما روح را از عالم برزخ میاریم در دنیا، تعلق پیدا میکنه به این بدن دنیوی بازآفرینه شده، بعد وارد حشر میشود. ما سه مرتبه وجودی داریم، سه مرتبه است. یک مرتبه، مرتبه عالم دنیا که عالم ماده است و عالم جسم است. یک مرتبه، مرتبه عالم برزخ است. عالم برزخ در یک مرتبه از هستی است که در اونجا دیگه ماده نیستش و لوازم ماده نیستش، یک نوع تجرد مثالی وجود داره. عالم قیامت هم یک عالم دیگری است که فراتر از عالم برزخ است. خب روح که در عالم برزخ است، باید بره تو یک مرتبه برتری که عالم قیامت است، دیگه تنزل نمی کنه به بدن. این دیدگاه تنزل روح به بدن در قبرهای مادی و در زمین مادی، این دیدگاهی است که متکلمین اشاعره و معتزله و گروهی از شیعه دارن. اما دیدگاه برگزیده، دیدگاه یک مثلا مرحوم علامه طباطبایی، شاگردانشون مرحوم فیض، مرحوم شیخ بهایی، مثلا صدرا و اینها، اینها دیگه سخن از بازگشت روح به بدن ندارن، سخن از الحاق بدن به روح دارن. یعنی این بدن است که ترقی پیدا میکند و خودشو به روح میرساند در عالم قیامت، نه اینکه این روح است که برگردد به در واقع قبر و ما رو بکند من و ما تبدیل به من شد. نکته دیگر این استش که رات مادی بدن که در واقع هویت بدنی، شکل بدنی پیدا میکنن، اینا یک تحول جوهری هم پیدا میکنن. یعنی بدنی که بدن زید که ملحق می شود به روح زید، یعنی الحاق بدن به روح است، نه تنزل روح در بدن زید، الحاق بدن زید است به روح است، یعنی بدن ترقی پیدا می کنه. خب حالا این ترقی که پیدا می کنه و این اتحاد که رخ می ده، در واقع این بدن، بدن مادی دیگه نیست، یعنی آثار بدن مادی رو نداره. بدنی که ترقی پیدا میکنه، ملحق به روح میشه، لوازم مادی بدن دنیوی رو نداره، یک تحولی پیدا کرده. این بدن نه پیر میشه، نه فرتوت میشه، نه زوال پیدا میکنه، نه بیمار میشه، نه ناقص میشود، نه تراوتش از دست میده، نه از علل و عوامل بیرونی اثر میگیرد، نه در علل و عوامل اشیاء بیرونی اثر میگذارد. این بدن حی است، زنده هستش. این همونطور که روح زید زنده است در روز قیامت، بدنش هم زنده است، بدنش هم حی است، بدنش هم ادراک دارد و در واقع آگاهی دارد و سخن میگوید. یه امر عجیبی است در روز قیامت. ولی بدنی که در دنیاست این ویژگی رو نداره. ذرات بدن ما در قبرها این ویژگی ها رو ندارن. پس باید تحولی پیدا کنند تا بتوانند بشن بدن متناسب با آخرت، و این در واقع یک امر دیگری است که این آیات به نظر ما ناظر به این نیست. نکته دیگر این استش که شاید برخی از عزیزان این ذهنشون، یا همچین جناب آقای دکتر افتخاری که ذهنشون به این جد رفته، که این بوده است که خب نمیشود به انسان زنده، در واقع نمیشود واژه قبر رو درباره عالم برزخ به کار برد. اگر شما گفتید یبعث و من فی القبور، قبور در اینجا به معنای عالم برزخ است، خب اطلاق واژه قبر بر عالم برزخ در واقع یه اطلاق مجازی است. این برمیگرده به مباحث زبان شناختی قرآن. اصولا زبان قرآن با زبان عرف فرق میکنه. خیلی چیزایی که مفسران دیگر میگوین آقا کاربرد این واژه در این معنا در قرآن مجاز است، واقعا مجاز نیست. این اگر ما یه وقتی فرصت بکنیم به بحث زبان شناختی قرآن رو داشته باشیم، خیلی از این مشکلات و ابهامات برطرف میشه. ببینید واژه ارض رو ما برای همین سیاره‌ای که درش سکونت داریم به کار میبریم، اما قرآن واژه ارض رو برای عالم برزخ هم به کار برده. در قرآن میفرماید روز قیامت موقعی که انسان ها از قبر میان بیرون ازشون پرسیده میشود که کم لبستم بالارض عدد از سنین، چه مدت در زمین بودید. خب عده ای از مفسران به درستی میفرمایند که مراد از ارض در اینجا یعنی عالم برزخ، نه عالم دنیا. چون همه میدونن تو عالم دنیا چقدر زندگی کردن، 60 سال، 50 سال، 100 سال، 80 سال، 20 سال، 1 سال. هر کسی میدونه تو دنیا چقدر بوده، چقدر عمر کرده و حیات داشته و توقف داشته. دیگه معنا نداره ازش سوال بشود. ضمن که این سوال لغوه در اونجا. لذا مراد از لبس اقامت در زمین یعنی اقامت در عالم برزخ. بنابراین اگر واژه ارض رو قرآن درباره برزخ به کار برده هیچ بعدی ندارد که واژه قبر رو هم درباره عالم برزخ به کار ببره، چرا که عرض کردیم واژه این معنای لغوی قبر یعنی پوشاندن، مویواری به شیء. خب هم عالم برزخ انسان‌ها رو پوشانیده یعنی ارواح رو، همین قبر مادی بدن‌ها رو پوشانیده. نکته دیگر این استش که ما آیات دیگری داریم که صحبت از مرقد داره، میگه کافران که در روز قیامت در زمین محشر حاضر میشوند سوال میکنن که من بعثنا من مرقدنا، کی ما را از مرقدمون برانگیخت. یعنی واژه بعث به کار برده منم هست، به جای قبور داریم مرقد. خب میگه مرقد یعنی خوابگاه، یعنی کی ما را از خوابگاه مقبور بیرون. خوابگاه که عالم برزخ دیگه، چون قبر که خوابگاه نیست. خوابگاه به معنایی که در قرآن آمده در سوره به نظرم لقمان هستش اگر اشتباه نکنم، اونجا در واقع به معنای عالم برزخه. یعنی کی ما را از این حیات برزخی عبور در این حیات اخروی قرار داد. پس ببین اونجا بعث داره، کی ما را مبعوث کرد مرقدمون به محشر، یعنی از عالم برزخ به من. پس همونطور که در سوره حج داره یبعث و من فی القبور واجه بعث داریم و من و قبور، در این آیه واجه بعث داریم من هم داریم، به جای قبور مرقد داریم که مراد از مرقد عالم به برزخ است. خب این عرایض بنده بود، باز اگر فرمایشی دارن عزیزمون بفرمایم استفاده میکنم. من یه نکته ایرم عرض کنم، بحث بدن اخروی و روح ارتباطشون نحوشون، باز ما در سوره های دیگه چون بهش میرسیم اونجاها باز بیشتر بحث میکنیم. نمیخوام یه بحث موضوعی رو به طور کامل در یک سوره تر بشه، هم خیلی حجیم میشه هم در واقع از اون روش خارج میشیم. به تناسب اشاراتی که آیات به موضوعات دارن ما همون رو پیگیری میکنیم، یه مقدار بیشتر بحث میدیم. تکمله‌ای داریم بحث بدن و حشر و خروج و اینا که انشالله در سوره های مناسب تری بیشتر بحث میکنیم و بحث انشالله تکمیل تر بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.